نکته بعد پیرامون ساختارشناسی کلمه هست. همونطور که عرض کردیم عزیزان، ساختارشناسی کلمه دو بخشه. یه بخش ظاهر کلمه هست که همون ریشه یابی کلمه هست که ما ببینیم این ریشه ی کلمه چیه، ژن این کلمه چیه، نطفه این کلمه چیه، که این یکیه. یه بخش دیگر از ساختارشناسی کلمه عبارت از هیئت شناسی کلمه، صیغه کلمه رو به دست آوردن، قالب این کلمه، این کلمه و این ماده در چه قالبی ریخته شده، که خود این شناخت هیئت و صیغه باز نقش مهمی در شناخت معنایی اون کلمه داره، نقش مهمی در شناخت درست و دقیق اون معنای اون کلمه رو به همراه داره. خب و از هیئت و صیغه ما در اینجا هم تعبیر به ساختار میکنیم، یعنی ساختار کلمه که میگیم همونطور که عرض کردم، ساختار کلمه هم شامل ریشه یابی ماده کلمه میشه، ظاهر کلمه، و هم شامل هیئت و صیغه کلمه میشه، که این هم بایستی با در واقع تسلط و آشنایی کامل با علم صرف انسان به دست بیارینیم. صیغه کلمه و هیئت کلمه رو انسان از این طریق علم صرف به دست میاره. خب ملاحظه میفرمایید که همونطور که عرض کردم این مشتقات اسمی خب 8 تا هستن: اسم فاعل و مفعول، صفت مشبه، صفت تفضیلی و صفت مبالغه، و اسم مکان و زمان و آلت، و مشتقات فعلی هم زیاد هستن. اینا بسیار زیادن و گسترده هستن و ما میخوایم اینجا اینا رو بحث کنیم. خلاصه مثنوی 70 من کاغذ شاید وقت کم میاریم، اینا رو انشالله خودتون مراجعه باید بکنید و در علم صرف و نحو اونها رو انشالله پیگیری کنید. ولی نکته قابل مهم که اینجا خدمتون عرض میکنم عبارت از اینه که باید توجه داشته باشین که بسیاری از صیغه ها و وزن های مشتق اسمی که در کتاب های لغت و قرآن و تفسیرهای مختلف آمده، اینا قابلیت داره که در معانی غیر معنای خودش استعمال بشه، به کار بره. مثلا ببینید، مثلا اسم فاعل استعمال شده در معنای صفت مشبهه، ببینید، یا مصدر استعمال شده در اسم به معنای اسم مفعول، که حالا نمونه هایی خدمتون عرض میکنم. اینا دقت و عملها و ظرافتهایی هست که باید بهش توجه کرد. اینجوری نیست که صفه اسم فاعل همیشه در معنای اسم فاعل استعمال شده باشه، اسم مفعول همیشه در معنای اسم مفعول استعمال شده باشه، اسم مکان همیشه در، نه اینطوری نیست، بلکه در معانی دیگر هم استعمال شده. و نکته مهم اینه که اگر ما بخوایم این استعمالات جدید رو که در معانی مختلف استعمال میشه به دست بیاریم، باید به همین کتاب‌های ادبی و مفردات قرآن و تفاسیر مثل مجمع البیان و کشاف و اینها مراجعه کنیم که انشاءالله معنای دقیق و معنای نو و استعمال شده در اون معنا رو پیدا کنیم. برای نمونه ملاحظه کنین این واژه مبین. واژه مبین طبق قاعده علم صرف اسم فاعله، میتونه هم از باب افعال باشه، میتونه از باب تفعیل باشه. اگه از باب افعال باشه میشه ابان الشی یبین و بیانن، اگر از باب تفعیل باشه میشه بیان الشی. خب حالا پس هم میتونه این مبین از باب افعال باشه، هم میتونه از باب تفعیل باشه. حالا در هر کدوم که باشه در دو معنا میتونه استعمال بشه، هم معنای لازم و هر معنای متعدی. اگر معنای لازم باشه یعنی آشکار شد، یعنی آشکار شد، یعنی واضح شد. اما در معنای متعدی اگر استعمال بشه یعنی آشکار کننده. خب پس دقت کنید که در اینجا بستگی داره که موصوف مبین چی باشه. مبین خودش صفته، موصوفش چی باشه بستگی به موصوف داره. اگر موصوفش شیعی باشه که خاصیتش آشکار کنندگیه، به معنای متعدی و آشکار کننده است. اگر موصوف شیعی باشه که خاصیتش آشکار کنندگی نیست، آشکار شده هست، خودش به معنای لازم یعنی آشکار شده هست. برای مثال ببینید، برای همین واژه مبین آیاتی هست که آیاتو ملاحظه بفرمایید. در برخی از آیات قرآن به معنای لازم آمده مبین، یعنی آشکار، و در بعضی از آیات هم به معنای متعدی آمده. آیه اول و دوم ملاحظه کنید، ان کان من قبل لفی ضلال مبین، اینجا مبین معنای آشکار این لازمه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، این عدو مبین، مبین هم باز به معنای چیه؟ به معنای لازمه، یعنی آشکار. اما در این دو آیه دیگه به معنا مبین به معنای آشکار کننده یعنی متعدی آمده. کتاب مبین یعنی قرآن کتابی است که آشکار کننده حق و باطله، کتابی است که تاریکی های شرک و شک رو آشکار و بلمنا میکنه. به لسان عربی مبین، لسان قرآن کتابی است به لسان عربی مبین، چیه؟ چون تمام نیازهای مردم رو تأمین میکنه و تمام پاسخ به تمام سوالات مردم هست. نکته دیگه در اینجا عبارت از اینه که نتیجه میگیریم که این واژه مبین در هر دو صورت، به هر دو صورت لازم و متعدی میشه معنا کرد، و در این آیه شریفه هر دو معنا رو میتونه به طلبه. دقت کنید، بعضی وقتا این نوع از زیبایی های قرآنه که یک کلمه دو تا معنا رو تحمل میکنه، یعنی هر دو معنا با هر دو معنا موافقه. میشه تفسیر قرآن اصلا این، دقت کنید، ما تفسیر قرآن که میریم یعنی معانی محتمل رو داریم پیدا میکنیم از دل این واژه و از دل این آیات و جملات آیات نورانی قرآن کریم. الف لام را، تلک آیات الکتاب کتاب و قرآن مبین، این مبین در این آیه میتونه متعدی باشه، یعنی قرآن بیان کننده و جدا کننده حق از باطله، و میتونه هم به معنای لازم باشه، یعنی قرآن واضح و روشن فی نفسه، در درون خودش رازه. باز نمونه های دیگری در این باب عرض میکنم خدمتتون. کلمه صلوات رو در دو آیه ملاحظه کنید. این صلوات رو قبلا هم گفتیم در یکی از جلسات، ریشه سلب هست، یکی هم از ریشه صلا هست. خب اما واژه صلات در سه آیه در سه معنای مختلف به کار رفته، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، در اینجا به معنای نمازه، اولای که علیهم صلوات من ربهم، در اینجا به معنای رحمت خدای سبحانه. اما در آیه بعد، آیه 40 سوره مبارکه حج، در اینجا صلات به معنای معابد و محل عبادت یهود هست که خدای متعال می‌فرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیعون و صلوات و مساجد. خب در اینجا البته این معنا رو که صلوات در این آیه 40 سوره حج به معنای معابد و کنیسه های یهوده، ما از بافت آیه، از سیاق آیه استفاده میکنیم. ملاحظه میفرمایید که سه آیه صلوات در سه آیه به کار رفت و در سه معنای متفاوت استعمال شد. خب که اون سه معنای متفاوت هم نماز بود و دعا بود و رحمت و در حقیقت معابد یهود.